رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر آرزو دارم صحت و سلامت باشید و روز را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش دوم برنامه دری امروز جمعه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
مقامات افغان میگویند که مبارزه با مواد مخدر از کنترل خارج شده است. عراق در مقابل گروه دولت اسلامی از ترکیه کمک طلب کرد. حمله تندروان بر یک پایگاه نظامی در سومالیا دفع شد. و روسیه در رابطه با موضوع سونی پیکچرز با کوریای شمالی همدردی کرد.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را آماده نشر کردیم. افزایش واقعات سوی تغذی در کودکان و مادران در قندهار، بیشترین واقعات اعدام در چین و گزارش در مورد اصلاح قانون مهاجرت در امریکا. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضای جوی کابل و چند شهر ولایت نیز شامل این نیم ساعت برنامه است. با رادیو آشنا باشید. اما قبل از همه به مشروع خبرها از محمد هاشم حبیبزاده و منصفیه حساس توجه کنید.
با عرض سلام و صبح بخیر. شماره از اعضای شورای ملی پس از دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگویند که اختلافات روی تعیین افراد غیر مسلکی دلیل تأخیر در اعلام کابینه شده است. در عین حال برخی سناتوران میگویند که ایجاد حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت میان دو تیم سبب به میان آمدن مشکلات جدی در کشور شده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم های انتخاباتی آقای غنی و آقای عبدالله در دوران کمپاین ها یک سلسله امتیازات به افراد و گروه ها را وعده دادند و حال که حکومت بین هر دو تقسیم شده این وعده ها را نمی توانند به زودی به سر برسانند و قناعت طرف مقابل را حاصل کنند. برخی از اعضای ولسی جرگه به روز پنجشنبه تاکید کردند که به نامزد وزرایی که بر اساس روابط به ولسی جرگه معرفی می شود رای نخواهند داد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که با وجود چالش‌های کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده با وجود تلاش‌های کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده و بریتانیا، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از کنترل خارج شده است. ابراهیم اظهر معین این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در سال 2014 میلادی در حدود 224 هزار هکتار زمین کوکنار کش شده است. آقای اظهر گفته است که کوکنار بیشتر در ولایات هلمند، قندهار، فراه، نیمروز، اروزگان، زابل، ننگرهار، لغمان و کنر کش شده است. کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه میگوید که برای مبارزه جدی با کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر به همکاری متداوم جامعه جهانی نیاز است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اخبار جهان. وزارت دفاع ایران میگوید که تمرینات گسترده نظامی را به روز پنجشنبه در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز آغاز کرد. جنرال احمد رضا پردستان رئیس نیروهای پیاده اردوی ایران به رسانه ها گفت که هدف مانورهای نظامی انتقال تجارب و نسل های جوان ایرانی است. این تمرینات که یک هفته طول خواهد کشید بر 527 هزار کیلومتر مربع آبهای بخش شمالی بحر هند و عمان و بخش شرقی تنگه هرمز انجام یابد. این تنگه گذرگاه 1/5 نفت جهان است. در این تمرینات نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ایران اشتراک دارند. ایران در جریان هفته گذشته گفت که سپاه پاسداران نیز در این تمرینات شرکت داشته و تسلیحات جدید را آزمایش خواهند کرد.
صدر اعظم عراق میگوید که کشورش و ترکیه پیرامون همکاری ها در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بحث کردند که شامل احتمال فراهم آوری کمک های ترکیه در بخش های استخباراتی و نظامی می باشد. حیدرالعبادی در جریان دیدار از ترکیه گفت که برای کمک در جنگ علیه گروه دولت اسلامی فهرست مواردی را به ترکیه تسلیم داده است که در آن از ترکیه در بخش آموزش نیروهای عراقی، فراهم آوری اطلاعات استخباراتی و تسلیحات کمک خواسته شده است. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که کشورش آماده است عراق را حمایت کند، اما او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. صدر اعظم عراق گفت که نه حکومت عراق و نه هم جامعه جهانی در موقف قرار دارند که در مقابل گروه دولت اسلامی از خود دفاع کنند. ترکیه تمایل نشان داده است نیروهای را تعلیم و تجهیز کند که در مقابل گروه دولت اسلامی می جنگند، اما در بخش فراهم آوری حمایت بیشتر به ائتلاف به رهبری ایالات متحده بی میل باقی مانده است.
در جریان نبرد در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی در لیبیا کم از کم 19 سرباز کشته شد. آژانس خبری فرانس پرس گزارش می‌دهد که این درگیری دیروز در شهر سرت صورت گرفت. از جانب دیگر یک راکت روز گذشته بر یک ذخیره نفت اصابت کرد. مقامات لیبیایی گفتند که خسارات ناشی از آن راکت محدود بود. حکومت کنونی لیبیا که به سطح جهان به رسمیت شناخته شده است، از شرق آن کشور فعالیت می‌کند، زیرا شورشیان گروه به نام شفق لیبیا در ماه آگوست ترابلس مرکز آن کشور را تصرف کردند. ملل متحد در اوایل هفته جاری گزارش داد که درگیری‌ها در لیبیا از ماه آگوست به این سو صدها غیر نظامی را کشته و احتمالاً گروه‌های مسلح در آن کشور به جرایم جنگی مرتکب شده باشند.
ماموریت اتحادیه اروپایی در سومالیا میگوید که در حمله تندروان گروه الشباب بر یک پایگاه آن اتحادیه در جوار میدان هوایی بین المللی موگادایشو 9 تن کشته شد. ماموریت اتحادیه اروپایی میگوید که جنگجویان الشباب که برخی از آنان با یونیفرم اردوی ملی سومالیایی ملبس بودند، در اواسط روز پنجشنبه وارد پایگاه شده و تلاش کردند تا به زیربناهای مهم این پایگاه دسترسی پیدا کنند. اعلامیه ماموریت اتحادیه اروپایی حاکی است که 3 سرباز آن اتحادیه و 1 قراردادی غیر نظامی در این جریان کشته شد و 3 تندرو الشباب توقیف گردید. نیروهای اتحادیه اروپایی کنترل کامل پایگاه را به دست گرفته و وضعیت به حالت عادی برگشته است. الشباب با گرفتن مسئولیت این حمله گفته است که محل عید میلاد مسیح را در آن پایگاه هدف قرار داده و جنگجویان آن 14 نفر را کشتند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
ادامه اخبار. پدر پیلوت اردنی که از سوی تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه اسیر شده است، از این گروه شورشی خواست تا پسرش را آزاد سازند. او از تندروان خواست تا با پسرش به گونه یک اسیر نه، بلکه به طور یک مهمان برخورد کنند. او در خطاب به تندروان گروه دولت اسلامی گفت که ما همه مسلمانیم. اردن به روز چهارشنبه تایید کرد که پیلوت تیاره جنگی F-16 که در عملیات به رهبری ایالات متحده در سوریه شرکت داشت، پس از سقوط تیاره اسیر شده است. اردوی ایالات متحده سقوط تیاره را پذیرفته، اما ادعای را رد می کند که گویا تندروان آن را سقوط دادند. اردن، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عرب در حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده اشتراک دارند که اهداف گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار می دهند.
روسیه در رابطه موضوع رخنه اینترنتی بر شرکت سونی پیکچرز با کره شمالی اظهار همدردی کرده، گفته است که فیلم انترویو یا مصاحبه که باعث ایجاد جنجال ها شد افتضاح آمیز بوده و خشم کره شمالی قابل درک است. الکساندر لوکاشینکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که واشنگتن نتوانست برای تقویت ادعاهایش پیرامون دست داشتن پینگ یانگ در رخنه اینترنتی مدرکی را ارائه کند و تهدیدات انتقام جویانه ایالات متحده نیز غیر مؤثر بوده است. ایالات متحده در رابطه با رخنه اینترنتی بر سونی پیکچرز که تولید کننده فیلم کمدی مصاحبه است، پینگ یانگ را مقصر خوانده است. در این فیلم تلاش ترور کیم جونگ هونگ رهبر کره شمالی توسط 2 خبرنگار به هدایت استخبارات ایالات متحده به تصویر کشیده شده است.
و باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، و میشل اوباما، همسرش، عید میلاد مسیح را در ایالات هوایی تجلیل کرده و از تمام امریکایی ها خواستند تا به منصوبین نظامی و سربازان پیشین ارج گذارند. میشل اوباما گفت که خانواده های امریکایی به این دلیل توانستند عید مسیح را با عزیزانشان تجلیل کنند که سربازان امریکایی گام به جلو نهاده و به کشورشان خدمت می کنند. رئیس جمهور اوباما گفت که دخیل بودن ایالات متحده در جنگ افغانستان در حال پایان یافتن است و اکنون زمان بازتاب دادن آنچه است که منصوبین نظامی امریکایی و خانواده هایشان به دیگران دادند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که پیدایش حضرت عیسی پیامی است برای دوست داشتن، عیادت از بیماران، رسیدگی به گرسنگان و آنانی که با مشکل مواجه شدند. پایان اخبار.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به نشر گزارش ها. مسئولین ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار از افزایش موارد سوء تغذی در کودکان این ولایت خبر می دهد. به گفته آنان در حال حاضر بیش از 12,000 مورد مزمن سوء تغذیه کودکان در ولایت قندهار ثبت شده است. در کنار کودکان، مادران شیرده نیز سوء تغذیه شدند. در این رابطه سید سرور امانی گزارش دارد.
در ولایت قندهار بر علاوه بیماری های موسمی، بیماری سوء تغذیه اطفال نیز سبب نگرانی مسئولین صحت عامه شده است. احمدالله فیضی معاون صحت عامه ولایت قندهار است.
مش تقریبا 12,515 حد شدید ناروغان ده جان سره رجیست.
به تعداد 12,505 تن اطفال مبتلا به بیماری مزمن شدید سوء تغذیه همراه ما تحت درمان و تغذیه قرار دارند که این تعداد ارقام نگران کننده است. به گفته وی در کنار کودکان، شمار از مادران حامله و شیردی نیز به این بیماری مبتلا گردیده است.
در زر دو سوش پرد سلویشت شدیه ورکون که او حامله مندی چه دوی پر خوارد واقعی اخت.
3,246 تن مادران باردار و شیردی هم همراه ما راجستر شده است و مواد غذایی را از مادر یافت میکند. این در حال است که واقعات فلج کودکان نیز در ولایت قندهار در سال جاری افزایش یافته است. به گفته مسئولین صحت، سال قبل این بیماری به صفر رسیده بود، ولی در سال جاری آنان 11 واقعه مثبت را به ثبت رسانیده است. عبدالقیم پخلا رئیس صحت عامه ولایت قندهار رفت و برگشت آزاد به کشور پاکستان را دلیل بروزی دوباره بیماری پولیو در قندهار می خواند. به گفته وی، اکنون تلاش های مشترک میان قندهار و کویته پاکستان برای ریشه‌کن کردن این بیماری آغاز گردیده است.
بلوچستان که مش میتینگ درلودی شخصاً سه ده کندهار ده اوزی
نسبت به هر وقت دیگر روابط ما با بلوچستان زیگتر شده است. من به آنجا رفته بودم، در جلسه جلوگیری مشکلات سهم گرفتم و تلاش می نماییم که هر دو طرف خط دورند باید تحت پوشش واکسین پولیو قرار گیرد و به این مشکلات خاتمه داده شود. این در حالی است که قبلا هم سازمان صحت جهان یا WHO نیز نگرانی خود را بر افزایش بیماری های پولیو در کشورهای افغانستان و پاکستان ابراز داشته بود. آنها از هر دو کشور خواسته بودند که باید در زمینه همکاری هایی داشته باشد تا جلوی این بیماری ها گرفته شود. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. و این هم گزارش بعدی از رادیو آشنای صدای آمریکا. چین در سطح کشورهای جهان بیشترین واقعات اعدام را داشته و هزاران نفر را هر سال به مرگ محکوم می کند. با این حال نشانه هایی به چشم می خورد که حکومت چین می خواهد رقم جرایم را که مجازات آن اعدام است کاهش دهد. برگردان دری گزارش شانونبان خبرنگار صدای آمریکا را در این رابطه از قدیر مشرف می شنوید.
بیجنگ در اوایل سال جاری اعلام کرد که می خواهد 9 جرم را از فهرست مجازات اعدام خارج کند که در آن جعلکاری، تقلب در جمع آوری پول و واداشتن افراد به فحشا شامل می باشد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین به پیمانه وسیع مبارزه علیه فساد را که اکثر آن جرایم مرتبط به رشوه‌خواری می باشد آغاز کرده است. هفته گذشته یک محکمه چین یک نوجوان کمتر از 20 سال را که به جرم تجاوز جنسی و قتل به 18 سال حبس محکوم شده بود تبرئه کرد. این تصمیم در پی تغییر حکم اعدام محکمه عالی چین علیه یک زن صورت گرفت که شوهرش را به قتل رسانیده بود. آن زن گفت خود از چندین سال مورد سوء استفاده خانوادگی قرار داشته است. نیکولاس بیکویلن که پژوهشگر ارشد ناظرین حقوق بشر است میگوید بیجنگ نمیخواهد در سرخط ناقضین حقوق بشر قرار داشته باشد.
فکر میکنم چین نمیخواهد در اعمال افرادگرایانه حقوق بشر بدنام شود. پیروی و احترام گذاشتن به حقوق بشری از سوی حزب کمونیست چین کار ساده ای تلقی نمی شود، اما با آن هم کوشش می کند اصول بنیادی حقوق بشری را رعایت کند و در سطح جامعه بین المللی تصویر بدی که از چین ایجاد شده اصلاحات به وجود بیاید.
چین در سال 2011 مجازات اعدام بر 13 نوع جرم را برطرف کرد که این تغییر پالیسی تأثیر بسزایی در اذهان جهان داشت. گروه حقوق بشری دووی هوا می گوید که در سال 2013 چین 2400 نفر را اعدام کرد. در حالی که آن رقم بیشترین سطح اعدام در جهان محسوب می گردد، اما در مقایسه با 2002 که چین 12000 نفر را اعدام کرده بود، تنها 20% را تشکیل می دهد. اکثر مردم چین از حکم اعدام در آن کشور حمایت می کنند، اما مجازات یک تحریک کننده بالقوا برای ایجاد ناامنی اجتماعی محسوب می شود. رسانه های چین در این اواخر نتایج ناشی از صدور حکم اعدام را به گونه نادرست پخش کردند و بر اساس بررسی سالهای 2007 و 2008 کمیسیون اروپایی، اکثر مردم چین به این باورند که محکومیت بر اساس طبقات صورت می گیرد. گروه های حقوق بشری می گویند با آنکه چین به گونه چشمگیر صدور حکم اعدام را کاهش داده است، اما سیستم قضایی آن تا هنوز هم شفاف نبوده و این کار را دشوار می سازد تا رقم درست افراد اعدام شده در آن کشور تثبیت نگردد. ویلیام نی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، می گوید که حکم اعدام به کرات در منطقه ناآرام ولایت شینگچیانگ انجام می شود.
طوری به نظر می رسد که صدور حکم اعدام و آنانی که اعدام می گردند در آن منطقه به گونه چشمگیری در سال گذشته افزایش کسب کرده است. لذا به نحو شاید کاهش رقم اعدام و صدور حکم اعدام را در این کشور برعکس سازد.
با وجود این همه تغییرات در پالیسی حکومت چین، آن کشور بیشترین رقم اعدام را در سطح جهان دارا می باشد. سازمان عفو بین المللی می گوید که پس از چین، از نگاه صدور حکم و انجام اعدام افراد، ایران و عراق به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارد. یافته های سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که در سال 2013 کم از کم 369 تن در ایران و 169 نفر هم در عراق اعدام شده اند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
به خبرهای ورزشی. در کنار دستاوردهای کرکت در افغانستان، یکی هم ایجاد تیم کرکت زنان است که در سال 2010 شکل گرفت، اما شماری از بازیکنهای این تیم در جریان سال روان به دلیل تهدید طالبان به ناامنی و باورهای محافظه‌کارانه فصل شد که در نهایت منجر به کاهش بازیکنان این تیم شد. نسیم الله دانش، رئیس جدید کرکت بورد افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت برای رشد کرکت زنان در افغانستان به خوبی مساعد نیست. فعالان میگویند که سرنوشت نامعلوم تیم کرکت زنان افغانستان با ثبت دهنده فقدان حمایت بنیادی برای حضور زنان در عرصه ورزش در جامعه است. این همچنان نشان دهنده نتایج مبهم از صرف میلیون ها دلار کمک خارجی در بخش رشد و انکشاف زنان در افغانستان است. فدراسیون فوتبال اسکاتلند تلاش از سوی مالک تیم لیگ برتر انگلیس را رد کرد که میخواهد سهم مالی خود را در کلاب رنجر که با مشکلات مواجه است افزایش بدهد. مایک اشلی، مالک نزدیک به 9% سهام، می خواهد که سهم خود را به 29.9% افزایش دهد. فدراسیون فوتبال اسکاتلند در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد می گوید که به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که به این تقاضای اشلی به منظور حفاظت از منافع و موقف انجمن فوتبال در بین مردم، ورزشکاران، تماشاگران و سایر ورزشکاران شامل در مسابقه نباید اجازه داده شود. اشلی که اخیراً مبلغ 4.7 میلیون دلار را به این کلاب قرضه داده، در جلسه استماعی 27 جنوری در مورد منافع دوگانه وی در کلاب رنجر و نیوکاسل تصمیم گرفته خواهد شد که چنین کار نقض مقررات فدراسیون فوتبال اسکاتلند خواهد بود یا خیر. و در روز میلاد مسیح، فضای کاملا متفاوتی در مورد این فصل فوتبال در کلاب لیورپول وجود داشت. یک سال پیش لیورپول در صدر لیگ برتر قرار داشت که مقام عالی در بازی‌های فوتبال انگلیس میباشد و جالب‌ترین نوع فوتبال را در آن کشور بازی می‌کند. با گل‌های متعدد لویز سوایز و مدیریت عالی بن در روجرز، تیم لیورپول برای گرفتن لقب قهرمانی لیگ برتر آمادگی میگیرد. اما در این کریسمس فضای کاملا متفاوتی در بین این کلاب حاکم بود. سرخپوشان تیم لیورپول اکنون در رده دهم لیگ برتر قرار دارند و در 25 دسامبر نیز از لیگ برتر بیرون شدند، زیرا آنان قادر نشدند دفاع شکننده‌شان را تقویت بخشند. اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11.3، منفی 3. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20.4. قندهار بلندترین درجه حرارت 16.3، منفی 3. غزنین بلندترین درجه حرارت 8.3، منفی 6. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14.4. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 6.3، منفی 3. فرا بلندترین درجه حرارت 17.1. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 1.3، منفی 9. و میمنه بلندترین درجه حرارت 13.0. گزارش
شما به نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا گوش می دهید.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر کسب حمایت به فرمان اجراییش در مورد اصلاح قانون مهاجرت در ایالات متحده به شهر شیکاگو سفر کرده است. باراک اوباما این فرمان را چند هفته پیش صادر کرد که زمینه قانونی شدن به چند میلیون مهاجر بدون اسناد را در داخل ایالات متحده فراهم می کند. جمهوری خواهان شکایت دارند که رئیس جمهور از صلاحیت‌های قانونی خود فراتر اقدام کرده، قانون اساسی و کنگرس را نادیده گرفته است. اما رئیس جمهور میگوید که تا هنوز منتظر اقدام کنگرس برای اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا میباشد. اسوشیتد پرس در مورد تازه‌ترین سفر رئیس جمهور به ایالت ایلینوی گزارشی را تهیه کرده که برگردان آن را برایتان پیشکش می‌کنم. در حالی که مناقشه داغ روی موضوع مهاجرین غیر قانونی جریان دارد و کنگرس به رخصتی رفته اند و از سوی دیگر جمهوری خواهان در تلاش به وجود آوردن استراتژی واحدن، رئیس جمهور اوباما تلاش دارد تا از این فرصت برای جلب حمایت از فرمان خود نفع ببرد. قرار است رئیس جمهور اوباما در تلاش برای دفاع از اقدام خود که کنگرس آن را نادیده گرفته و با امضای فرمان اجرایی میلیون ها مهاجر بدون اسناد را از اخراج اجباری از آمریکا مانع می شود، در بین رهبران جوامع شیکاگو صحبت کند. اوباما در یک مرکز شهر شمال غربی که عمدتاً ادبای پولند آمریکایی هستند صحبت خواهد کرد و تاکید خواهد کرد که چگونه اقدامات مهاجرت وی بیشتر بر مهاجرین آمریکای لاتین تاثیر می‌گذارد. به اساس سلسله اقدامات هفته گذشته رئیس جمهور، از اخراج اجباری نزدیک به 5 میلیون جلوگیری می شود و آنان قادر خواهد شد به جواز کار درخواستی بدهند. این رقم نشان دهنده 45% افرادی است که به ایالات متحده به گونه غیر قانونی داخل شده و یا بیش از میعاد ویزایشان اقامت کردند. جمهوری خواهان برای مهار این اقدام اوباما تعهد کرده اند، اما خودشان طرح مشخصی را جایگزین این اقدام اعلام نکردند. آقای اوباما حین اعلام این فرمان خود از کنگرس خواسته است تا قانون جامع مهاجرت را تصویب کند که جایگزین فرمان اجرایی او نیز گردد.
Meanwhile, I worked with Congress on a comprehensive fix. And last year, 68 Democrats, Republicans and Independents
او میگوید در این حال برای یک حل همه جانبه با کنگرس کار کردم و سال گذشته 68 دموکرات، جمهوری خواه و اعضای مستقل کنگرس گرده هم آمدن تا یک لایحه دو حزبی را در مجلس سنا به تصویب برسانند. آن لایحه بی عیب نبود، یک سازش بود، اما منطق را باستاب می داد. این لایحه می توانست تعداد گزمه مرزی را دو برابر سازد و مهاجرین بی مدرک راهی را برای دریافت شهروندی مهیا می ساخت. در صورتی که آنان جریمه پرداخت می کردن و پرداخت مالیاتشان آغاز می کردن و از صفر آغاز می کردن. یک کارشناس مستقل گفت که این روند در بخش رشد اقتصاد ما کمک می کرد و کسر بودجه‌ای ما را کاهش می داد اگر مجلس نمایندگان این لایحه را برای گیری می گذاشت. کاخ سفید می گوید که اوباما توجهش را به سهم مهاجران و نقش آنها در ایجاد کسب و کار جلب خواهد کرد و بر استناد تخمین اقتصادی قصر سفید اقدامات اجرایی را تقویت و پایه‌های مالیاتی را افزایش خواهد داد. این دومین سفر اوباما به شیکاگو از واشنگتن است که وی پنجشنبه برای جلب توجه به اقدامات روی این موضوع اعلام کرد. رئیس جمهور اوباما جمعه گذشته در لاس ویگاس یکی دیگر از شهرهای با جمعیت زیاد لاتینی صحبت کرد. اوباما قبل از سوال روی اقدامات مهاجرت در شهر شیکاگو سابقه دارد. او در کتاب جسارت و امیدش در سال 2006 از آن کرده بود که تجربه هایش را به رهبری خودش به خاطر معنای شهروندی و احساسات او که گاهی وقت او را در تضاد با تمام تغییراتی که در حال وقوع است قرار می دهد منعکس می سازد. در سال 2006 زمانی که اوباما یک سناتور ایالت ایلینویز بود، یک درخواستی را که از سوی حدود 30 تن اتباع مگزی که در شیکاگو زندگی می‌کردند و برای قانون خاصی که آنان را از تبعید محافظت می‌کرد، رد کرد. این تصمیم فعالان مهاجر را در این شهر خشمگین ساخت.
شنوندگان عزیز، در اخیر برنامه صبحگاهی امروز توجه شما را به شنیدن خلاصه خبرها جلب می دارم. شما را از اعضای شورای ملی پس از دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گویند که اختلافات روی تعیین افراد غیر مسلکی دلیل تأخیر در اعلام کابینه شده است. برخی از اعضای بولیس جرگه دیروز تأکید کردند که به نامزد وزرایی که بر اساس روابط با بولیس جرگه معرفی می شوند رأی نخواهند داد. وزارت مبارزه با مخدر افغانستان میگوید که با وجود تلاش‌های کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده و بریتانیا، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از کنترل خارج شده است. کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات ولس جرگنیز میگوید که برای مبارزه جدی با کشت کوکنار و تولید قاچاق مواد مخدر به همکاری متداوم جامعه جهانی نیاز است. وزارت دفاع ایران میگوید که تمرینات گسترده نظامی را به روز پنجشنبه در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز آغاز کرد. این تمرینات که یک هفته طول خواهد کشید، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده ایران و همچنین سپاه پاسداران آن کشور در آن شرکت خواهند داشت و به گفته وزارت دفاع ایران تسلیحات جدید را آزمایش خواهند کرد. صدر اعظم عراق میگوید که کشورش و ترکیه پیرامون همکاری‌ها در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بحث کردند که شامل احتمال فراهم آوری کمک‌های ترکیه در بخش‌های استخبارات و نظامی میباشد. حیدر لبادی در جریان دیدار از ترکیه گفت که برای کمک در جنگ علیه دولت اسلامی فهرست موارد را به ترکیه تسلیم داده است که در آن خواستار کمک شده است. او گفت که کشورش آماده است عراق را حمایت کند، اما او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در جریان نبرد در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی در لیبیا کم از کم 19 سرباز کشته شد. آژانس خبری فرانس پرس گزارش می‌دهد که این درگیری دیروز صورت گرفت. از جانب دیگر یک راکت روز گذشته بر یک ذخیره نفت اصابت کرد. اما مقامات می‌گویند که خسارات ناشی از آن محدود بود. ماموریت اتحادیه اروپایی در سومالیا میگوید که در حمله تندروان گروه الشباب بر یک پایگاه آن اتحادیه در جوار میدان هوایی بین المللی موگادیشو 9 نفر کشته شد. ماموریت اتحادیه اروپایی میگوید که جنگجویان الشباب که برخی از آنان با یونیفرم اردوی ملی سومالی ملبس بودند در اواسط روز پنجشنبه وارد پایگاه شده و تلاش کردند تا به زیربناهای مهم این پایگاه دسترسی پیدا کنند. پدر پیلوت اردنی که از سوی تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه اسیر گرفته شده است، از آن گروه خواستار رهایی پسرش شد. او از تندروان خواست تا با پسرش به گونه یک اسیر نه، بلکه به طور یک مهمان برخورد کنند. روسیه در رابطه با موضوع رخنه اینترنتی بر شرکت سونی پیکچرز با کوریای شمالی اظهار همدردی کرده، گفته است که فیلم انترویو یا مصاحبه که باعث ایجاد جنجال ها شد افتضاح آمیز بوده و خشم کوریای شمالی قابل درک است. الکساندر لوکاشنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که واشنگتن نتوانست برای تقویت ادعاهایش پیرامون دست داشتن پیونگ یانگ در رخنه اینترنتی مدارک را ارائه کند. و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و میشل اوباما همسرش عید میلاد مسیح را در ایالات هاوایی تجلیل کرده است. تمام آمریکایی‌ها خواستند تا به منصوبین نظامی و سربازان پیشین ارج‌گذاری کنند.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا به پایانش نزدیک می شود. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب تازه خبری در برنامه های شامگاهی در خدمت قرار می گیرند، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.